بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با استصحاب کلی قسم ثالث بود و مکررن عرض کردیم این تعبیر کلی قسم ثالث خالی از مسامحه نیست، مقصود نوع ثالث از شک، اونی که منشأ شک شده. له انواع ثلاثه، قسم اول و دوم و سوم. قسم سوم را به چهار نوع گفتگو شد. منشأ شک گاهی احتمال زمینه فردی است من اول الامر، گاهی احتمال تبدلهی به فرد آخر، گاهی احتمال تبدلهی بالمراتب، فرد آخرش مراتبه. مراتبم اون وقت دو جور، گاهی مراتبی که عرفن دوتاست ولو مرتبتون عقلا، گاهی مراتبی که عرفن همون شمرده می شود، یکی شمرده می شود. در این چهار قسم اقوال مختلف بود. قول مرحوم ها شیخ یجری مطلقا، قول مرحوم آخوند لا یجری مطلقا، قول مرحوم شیخ که یجری الا در شق اول. اینا رو دیروز بحث و گفتگو کردیم تا رسیدیم به این ذیل در جواب مرحوم شیخ که در مورد عدم جریانش در اول و سوم، در اول و سوم، در دوم و سوم لا یجری، در اولی یجری، در اونجا تبدل که انه شیخ پذیرفته این حصتون اخرى، و همچنین در مراتب، مراتب هم حصتون اخرى، اما در اون فرض اول ایشون تقریب فرمود که اون حصه موجوده من اول الامر دو جور فرض میشه، اما ضمن یک نفر، اما ضمن دو نفر، نتیجتاً احتمال میدم بقاء همون حصه را به ما هو من الحصه، و از این جهت در فرض اول یجر، اون وقتی که زید بود و احتمالم میدم امر از همون اول همراهش بود، وجود کلی به زید و امر بود و حالا احتمال میدم بقایشو بالامر، پس به همونه نه یک چیز دیگر. در این رابطه حالا اشکال مرحوم ناینی که این میشه شک در مقتضی، یک برداشتی از ظاهر کلام شیخ بود، او رو گفتیم نه معنای کلام شیخ نیست، بحث بین فرد و کلی مقتضی و مقتضا نیست بلکه عینیت. اما اشکالش اینه که جناب شیخ اونی رو که نسبت به سابق یقین داری کلی، کلی ضمن یه حس است یا دو حسه؟ یه حسش متیقنه که اون متیقن الارتفاع زید بود و رفت، یه حسش مشکوک البقائه که مشکوک الحدوث هم هست. کدومشو میخوای استصحاب کنی؟ شما در حالت سابقه میایید این دو فرد را یه حسه حساب میکنید، در حالی که اینطور نیست. این دو فرد دو حسه از کلیست، دو وجود از کلیست، مفهومش یکی ولی دو وجود از کلیست. وجود انسانونه به وجود زید غیر از وجود انسانونه به وجود امره. به وجود زیدش متیقن بود و ارتفع، به وجود امرش مشکوک الحدوثه. پس چیزی متیقن الحدوث و مشکوک البقا نداریم، مشکوک البقا هست ولی متیقن الحدوث هم نیست، مشکوک الحدوثه. بنابراین نه، در این شقه حرف شیخ ناتمام میمونه. حالا عمده اینه. خب این اشکال آقایون اینجا مطرح کردن، مرحوم آقای آخوند خودش مطرح کرده، روشم تکیه میکنه، در حالی که همین اشکال در کلی قسم ثانی هم میاد. اساس اشکال، تکرار میکنم که این روشن بشه، اساس اشکال رو اینه که کلی چی چی میگید شما؟ کلی اون کلی موضوع حکم به صرف تصور ذهنی نیست، کلی موجود در خارج اثر برش مترتبه. بله کلی در خارج هست، بله هست، اما چجور وجودی؟ وجود کلی به وجود افراده، یعنی هر فرد یک وجود است از کلی، هر یک از این افراد انسان‌ها یک وجودند از انسانون، و این وجود غیر از وجود همراه به امره و غیر از وجود همراه بکره، اینا وجودات متعددند و لذا میشن کلیات با وجودهای متعدد. خب اگر این نکته رو شما پذیرفتید، در استصحاب کلی قسم ثانی چی کار میکنید؟ اونجا هم باید همینو بگید، یقین دارم حیوان در خانه بود، اما الفیل و اما البقر، ولی یه حیوانم بود، یا به وجود فیل یا به وجود بقر، اثرم مال وجود حیوانونه نمال مفهومش. پس بنابراین یا اونی که موجود شد فیل بود و اون حیوانون به وجود فیل، اون حیوانون، اون حیوانون خاص، اون یقیناً باقیست، یا حیوانون به وجود بب یقیناً ارتفع. پس یه حیوانون که درش وجودش یقین داشته باشی، در بقا شک داشته باشی، اونجا هم نداری. بله این همین اشکالیست که اخیراً در دو جلسه قبل برگشتیم در ذیل بحث استصحاب کلی قسم دوم. بعد از اون همه بحث ها به قضیه حکومت نیست، جواب حکومت، به بیان تعارض، اشکالات تعارض، به بیان دیگر، همه اونها مثبتیت امثال اینها، این اشکال عرض کردیم بار دو. همون اشکال دوم مرحوم آخونده در متن کفایه، ولی اونجا مرحوم آخونده میگه غیر و زائر، میره رو کلی مفهومی، اینجا تکیه میکنه رو همون کلی مصداقیش. همون اشکال که اونجا جواب داده، نه این اشکال رو اینجا روش تکیه میکنه، پس یرجع به این که اون جوابم ناقصون، باید برگردیم به اونجا و بگیم لذا استصحاب کلی قسم دوم هم لا یجب. یقین سابقتون به چیه؟
به حیوان.
به چی؟
به حیوان.
کدوم حیوان؟ یعنی چی؟
حیوانی که
جنس داره. حیوان یعنی چی؟
یا در
ضد فیل،
یا
نداره. حیوان ضد فیل اساس اشکال با حیوان ضد پشه دو تاست، کدومش یقین داری؟
قدر مشترک
نداره. ولی وجود
اصل وجود
در وجود قدر مشترک نداره.
اصل وجود محقق شده.
بله وجود محقق شده. کدومش محقق شد؟ اما ضمن کدوم؟ تا ببینم به همون شک داری یا نه.
برای شک در زمان دارم.
نه خیر، همین رو حساب کنی، تکرار لفظ که فایده نداره. تکرار لفظ نکن حضرت.
اگه یقین هم وجود زید بود، الان هم یقین و ارتفاعه. شک در خلوص زید هم دارن، چون شک در بقایش هم، چون شک در خلوص زید در این استثاب قسم
سب،
اما در استثاب قسم دوم یقین در حیوانی هم دارن. همه در زید
یا در ضمن این یا در ضمن اون، گوش کن، همینجا حالا همینجا داریم میگیم شک در بقای کدوم داری؟ هر دوشون؟
شک در اصل حیوان.
میدونم شک در بقای حیوانان هر کدوم بود؟
نه.
ها، پس یکیشو یقین داری به بقایش، پس شک نداری. یکیشو شک داری در بقایش، یعنی یقین داری به زوالش، اونم شک نداری.
اونجا شک در حدوثش هم داشت.
میدونم میدونم اونجا هم شک در حدوثش داری، نسبت به فیل شک در حدوثش داری، نسبت به پشش هم همینطور. هر توش مرومای ناینی، حالا اجازه بفرمایید، توجه به این اشکال پیدا کرده که خب آقا این اشکالتون باید در شق در استاب کلی قسم دوم هم بگید، خواسته دفاع کنه، یه جوابی میده. حالا انشالله یشبه و کلام آقای سبحانی، قیافش هم میخوره به قیافه مرحوم ناینی مثلا، انشالله. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل، یه وقتی به یه آقایی که معروف این هست گفت من هر وقت به تو نگاه میکنم یاد حاجی کلباسی میفتم، حتی حاجی کلباسی رو هم ندیدم، بیدم که تو ذهنم اینجوریه، اینطور بهش میخوره. تعبیر مرحوم آیناینی اینه، میگه نه آقا اینجا رو نمیشه به من استثاب کلی قسم دوم مقایسه کرد. چرا؟ بداهته انهو فی القسم الثانی یشک فی بقاء نفس الحست من الکلی التي علم به حدوثها فی ضمن الفرد المردد لاحتمال ان یکون الحادث هو الفرد الباقی فتبقى الحسه به عینها به بقائه. در قسم ثانی مردد بود ولی بالاخره یکیش بود. حالا از نظر کلی میگه همون حیوانی که بود همون احتمال میدم باقی باشه، ولو به حساب اینکه ضمن فیل باشه، ولی اینجا نمیتونه بگه همونی که یقین دارم احتمال میدم باقی باشه، نه، اونی که یقین داشت ضمن زید بود رفت، ضمن امرش هم از اول شک داره. این دیگه بیشتری نه. بعد میفرماید و عین هذا من العلم به ارتفاع الحست المتیقن حدوثها و شک فی حدوث حست اخرى کما فی القسم الثانی از این قبیله فما بینهما ابعد مما بین المشرق و المغرب. خیلی با هم تفاوت داره این بیان ایشون. عرض میکنیم بیان ایشون یه مغالطه روشنه، یه فرقی بیان کردن، فرقش درست اما مؤثر در مطلب نیست. عمده اینه که فرقی باشه فارق، شکی نیست استثاب کلی قسم دوم با قسم سوم، اصلا این تقسیمات حتما با هم تفاوت داشته که تقسیم کرده، یعنی در تصورش قطع نظر از حکم با هم تفاوت داشته بلا اشکال. شما رفتید روی تصورش، صحبت در این بیانتونه. این بیانی رو که اینجا مانع از استصحاب میگیرید، این بیان اونجا میاد یا نمیاد؟ ولا نحوه شک در اینجا با اونجا فرق داره. بله در اونجا احتمال میدم بقای همون حسه ای را که از اول وجود مثلا به وجود فیل همونم باقی باشه، در اینجا اون احتمال نیست. این تفاوت در تصویر اولیه بلا اشکال بینشه، ولذا شده قسم دوم و سوم این ممالایون کر. بله آقا، بله اگر امر مقارن هم فرض کنیم باز تردید نیست، یه دو حصه میشه اونجا لعرض میکنیم اینا که اشاره کنیم با اونجا تفاوت داره، چون اینجا میشه دو حصه اونجا یه حصه بود، یقین به یکی داشت. خب تفاوت در تصویر داریم بلا اشکال، اما عمده این است که ملاک استصحاب چجور درست میشه، همه پایه اشکال در اینجا و در اونجا. اینی که ما باید یه چیزی داشته باشیم که هم مورد یقین سابق باشه و هم شک فلاه، شک و یقینمون به یه چی بخوره نه به دو چیز، یه چیزی داشته باشیم هم متیقن سابق باشه و هم او الان مشکوک لاحق بوده باشد. حالا میبینیم، حالا میبینیم در قسم سوم اشکال اومد رو این پایه که آقا شما اونی رو که یقین داشتید ضمن زید بود، انسانون زید بود، اون که رفته انسانون امرم از اول مشکوک الحدوث، پس چیزی متیقنی که حالا مشکوک باشه نداریم. این درست میاییم در قسم دومه، وقتی با این نکته که انسانون زید و عمرو جدا کردیم، حیوانون فیل و پشه رو جدا کردیم، این نکته اول میاد اونجا. داریم واقعیت، نمیخوایم نیاز، اجازه بدید، نمیخوایم نیاز، یه واقعیته. اونی که یقین پیدا میکنی، اونی که شک میکنی رو واقعیت خارجیست، رو وجود خارجی، وجود خارجی حیوانون ضمن فیل با حیوانون ضمن ام روی این مبنای اخیری که آمدید با هم تفاوت داره، دو تاست. حیوانون کلی ذهنی اون موضوع اثر نیست، حیوانون موجود مورد اثره، حیوانون موجود ضمن فیل با حیوانون موجود ضمن ام دو جور، دو حیوانون ضمن پشه، دو حیوانون. حالا کدومش یقین داری نمیدونم، اعدهما، ولی بالاخره بعد یه حیوانون بوده. حالا همینجا میگیم اونی که حیوانون ضمن فیله که قطعا ارتفع، پس این که دیگه شک درش نداری، اگرم بوده قطعا ارتفع. اون حیوانون ضمن بقره هم که اگر بله معذرت میخوام، حیوانون ضمن بقره اگر بوده که قطعا ارتفع، حیوانون ضمن فیل هم که بود اگر بوده قطعا باقیه. فعینه شک و یقین، شما میایید یقینشو به اصلا شکشو از یه جا میگیرید، یقینشو به یه جای دیگه.
چطور بقای حیوان رو شما این مطرح نمی کنید؟ حیوان در ضمن فیل، حیوان در ضمن پشه،
چرا در این مطرح می کنید؟
اگر اینطور مطرح کنید پس ما اصلا متیقن سابق هم نداریم.
متیقن سابق هم نداریم، بله. چرا متیقن سابق در اون وقت بود به عنوان احد و ما، یکی از این دوتا
برنده،
بله بله، پس همون یقین به مردد میاد اشکال فرد مردد و گفتیم لذا همون اشکال فرد مردد در کلی قسم ثانی هم میاد. بله حالا تازه تازه داری اشکالات تو ذهن زنده میشه. خوب دقت کنید، بیان مرحوم ناینی مغالطه شده، فرق در نوع شک بین کلی قسم ثانی و ثالث واضحون، اما فرقی که فارغ در مسئله باشه بتونه شبهه مسئله رو برطرف کنه، شبهه مسئله گیرمون معطلیمون اینه که چیزی رو که یقین داریم به همون شک داشته باشه، یه چیزی پیدا کنیم مورد یقین و شک هر دو، اینو چجور پیدا کنیم؟ کدومه، چی چیه و به چه شکل در کلی تصویر کنی. در فرد که بیاد هر کدوم اصل عدم اولیه داره، اون که استثاب عدم داره هر کدومش. بله دوتایش تعارضا تساقطا، بحث کلیست. اما اون کلی دو وجوده، اومدیم رو وجود. عمده اینه که در تصویر کلی، کلی که میشود موضوع حکم، وجود کلیست نه مفهومش. و این دو وجوده کم و تیقن و مشکوکش. میبینیم پس این اشکال باقی است و نمیتونیم ازش بگذریم. بلا کلیش چی معنا کردید؟ باز بعد میگردیم به اول کلی چی چیه؟ کلی چی چیه؟ نه همین حرف نه، میگید با فرض اینه که کلی موجودن فی الخارج، کلی موجودن فی الخارج به وجود افراده. دقیقا صحبت تو این تیکه از هی دارم تکرار میکنم، نه اون مفهوم، بله اون مفهومش انتظایی، ولی اثر مالمون نیست. اون کلی مفهومش میتراشه اون مفهوم کلی رو، بله. ولی چرا شما وجودتون هم فرد هم کلی، وجودتون با توجه به زمان و مکان و حیز و پدر و مادر و لباس و چنین، این میشه فرد، این میشه حضرت آقای بله آقا چی؟ آقای عسکری. اما اگر اینا رو حذف کنی ازش، هیچ یک از عوارض شخصیتش رو در نظر نگیری، یه وجوده بالاخره، این وجود چی چیه؟ این انسان نه واقعیته، این وجود انسانونه، یه مراحلی از تجرید انسان میبینه. تو خیابون یا آقای رو میشناسه با عبا و عمامه و تشکیلات، تو حمام رفت، نه عبا و عمامه رو نداره، نمیشناستش. بعدم میاد بیرون، بعد که بهش میگن میگه نشناختم، ولی این همون زید بود یا نبود؟ زیدی بود منهای بعضی از مشخصات. حالا اگر ذهن تجرید کرد همه مشخصاتشو، حتی همه اون چیزایی که تو حمامم همراشه گذاشت کنار، در تصور اون وقت میشه انسانون، میشه حیوانون، ولی همون وجود. بنابراین عمده تصویر همینجاست، کلی موضوع للحکم چی چیه؟ اون مفهوم؟ نه مفهوم که اثر برش بار نیست، به اصطلاح مصلحت و مفسده نداره. همه اینا هر جا اثری بر کلی بار شده مال مصداقشه. حدث چنین آثاری برش مترتبه، چی؟ مفهوم الحدث؟ نه مصداقشه. بلاغی رساله همه جا وقتی کلی رو اینجور تصویر کردیم، بله اشکال مرحوم آخوند در قسم دوم ازش عبور میکنه روی همین این قول تو قول. نه حالا اینجا بر میگرده، نه کلی اینه. در قسم سوم استصحاب جاری نیست، بگیم پس در قسم دوم هم استصحاب جاری نیست. بله در قسم اول اشکالی نداره، زید بود، انسانون بود، حالا زید نمیدونم هست یا نیست، همون زید، پس همون انسانون رو نمیدونم هست یا نیست. بله هم استصحاب انسانون میتونم بکنم هم استصحاب زید. چرا؟ برای اینکه مشکوک و متیقنم از نظر انسانونم یکیه، همون انسانون، یک انسانونی را یقین داشتم، همونو الان شک در بقایش دارم، او کلی قسم اوله ولا ریب فیه.
نه باقیان از خصوصیات
بر نه، اما خصوصیت
که خود
از در تجرید یه فن نیست که شما بهتر از من تو منطقم خوندید. تجرید یعنی چی؟ سرتاپ های زندگیمون داریم این کارو میکنیم، خیلی کارا. این کارهای ذهنی ما، حالا دیروز این بحثی که درباره ذهن هست، بعضیا میگن اگر کسی ذهن رو بشناسه خدا رو میشناسه. خودش رو من عرف نفسه و فقط عرف ربه، یعنی اون ذهنیتش را، اون نفس را بشناسد، نفس به اون حالت ذهنیت، اون وقت خدا را میشناسه. ببینی نفس چگونه خلق میکند، خدا هم خالقه. خلق خدا رو اون وقت خوب میتونیم تصویر کنیم و درک بکنیم. میدون همون خارج، بس در خارج، در همون موجود خارجی تجرید میکنه. اگر صرف ذهنی بود که انتظار میکرد و میساخت، اونی که ساخت ذهن اعتباره اون چیزی که خودش میسازه، ولی تجرید مال وجود خارجیه. گاهی تجرید میکنه، گاهی تعمیم میده، اینا همه مال وجود خارجی است. بله
منشأ انتزاع بده، وجود خارجی، اما
تو خارج اون انتزاع، بله اون منشأ انتزاع نسبت به انتزاعیات، ولی در تجرید نه، همون وجود خارجی را، نه منشأ، عینیت داره.
همون وجود خارجی تو ذهن تجرید
میشه، تو ذهن تجرید میشه، بله تو خارج نمیتونیم نشون بدیم، ولی در این حال دستم میذاره نوش، میگیم همین انسان. نه من شب انتظار نداریم، همینه دیگه، چیز دیگه نمیخوام انتظار کنم، همینه، چیز دیگه ای نیست.
حالا تو خواهدین کلیه در ذهن فرد مثل انسان در ذهن ذهن تو، اگر همه این ممیزاتش رو الغا بکنه، آیا وجود کلی در حال درخوزار یا نه؟
بله وجود، نه مالم یتشخص لم یوجد، وجودش لا یکون الا مع المشخصات، ولذا میگیم ذهن تجرید میکنه. و الا در وجود خارجی، بله جمله معروف که مالم یتشخص لم یوجد، تشخص یعنی آلوده شدن به همین خصوصیات، این معنای تشخصه. در وجود خارجی لا یکو، ولذا معنا می کنیم ان وجود الکلی به وجود افراده، نه خود اون فرد، این فرد کلی نیست، اما همین کلی یون مع تجرید، اثر وقتی که رفت رو کلی، یعنی اثر مال همین وجوده، اما وجود منهای این مشخصاتش.
اگر این مقدار از کلی کفایت بکنه، بنابراین وقتی که اون زید رفت، یعنی بین زید به بین بعد هم کلی برها به نحو جنسیت،
به نحو جنسیت دیگه چی چیه؟
کلی در ذهن انسان خب نوع هست، منطقه زید با بعد در خدمت شما عرض کنم که اینکه تحت عنوانی کلی دیگه دارن که با هم اشتراک،
تحت عنوان، عنوان امر ذهنی است و انتظایی، اون همون مفهوم انسانونه، تحت اون عنوان بله، اما اونی که مورد اثره فرض کردیم شخصه، که شخص مجرد یعنی اون انسانون حستتون، حالا به تعبیر آقایون حستتون من الانسان، این حسه با اون حسه اسنان دو تا هستن.
یعنی وقتی ما ذهن و بحث در خارج داریم، حتی دوستان در ضمن ذهن انسانون هست،
بله.
در ضمن بحرم هست،
بله.
در این هر حالی که ما کلی انسان داریم، کلی حیوان هم هست،
میدونم کلی حیوان هم همینطور، ولی فرق نمی کنه آیا دو انسان داریم یا یک انسان.
دو انسان،
دوتا، بله. میگه دوتا،
بله.
دو حیوان داریم یا یک حیوان،
دو حیوان.
لنگی چیه؟ دوتا، دو تا،
درسته،
خودی داری جواب تو میدی، درسته که بچی؟
اینجا یک ما به اشتراک پدید نمیاد،
ما به اشتراک چی کار داریم؟ شما حکم رفته رو انسانون، دو تا انسانون داری، حکم اینو که نمیشه به او سرایت داد. هر کدومی هست، مگر عام بیاد بگه همه انسان ها، اون وقت میشه عموم، اونم رو همه. ولا بالاخره زید و عم دو انسانن، دو حیوانن، دو جسمن. هر کدوم از این عمومات رو بگیری بری بالا، از نظر وجود خارجیش دوتان، قطع نظر از مشخصاتش. اگر توی خونه ایم تو اتاقای در بسته دوتا حیوان داری، نمیدونی اصلا چیه، هیچ ذاتشون رو نمیشناسی، اما میگی دو حیوان وجود دارد. این دو حیوانی که الان میگی بدون مشخصات هم هیچی نمیشناسی، این دوئیت مال کجاست؟ میگی ضمن هر مشخصه ای که باشد که نمیدونم، یعنی الان تصویری ازشم ندارم و نمیدونم چی چی هم هست، اما دوتان. اساس تصویر این مثلا. بنابراین بله، این اشکال در کلی قسم ثانی هم هست و لذا باید تعمیم بدیم، همونطور که ما حالا در بحث قبل این تعمیم رو عرض کردیم. مرحوم آقای ناینی میاد در قول چهارم استصحاب در قسم اول و دوم از کلیه قسم سوم جاری نیست، اما ادعا کرده که در قسم سومش اونجایی که مراتب باشه و بله به مراتبش تبدیل بشه میشود استصحاب کرد. چرا؟ بیان ایشون، لأن تبدل المراتب لا یوجب اختلاف الوجود والماهیه والمرتبه القویه واجدت للمرتبه الضعیفه مسلوبه الحد، فاذا علم به تبدل المرتبت شدیده الى المرتبت ضعیفه فیکون المتیقن به هویتهی و حقیقتهی محفوظا فیجر الاستصحاب فی صورت احتماله. میگه آقا در مراتب، در حقیقت در حالت سابقه هر دو وجود داشته، هم مرتبه قوی و هم مرتبه ضعیف. مرتبه ضعیف همیشه مندمج است در وجود مرتبه ضعیف در مرتبه قوی. مثالی که حالا زدیم، رنگ مشکی بود، خب خاکستری هم در همون وقت بود ضمن سیاهی، البته لا به حده، یعنی طرف نفعی نداشت، خاکستری یعنی خیلی سیاه نباشه، اونش نبود، ولی اون مقدار سیاهی خاکستری ضمن سیاهی هم بود. حالا یقین دارم اون مرتبه عالی سیاهی رفته، احتمال میدم اون مرتبه ضعیفه باقی باشه، خب همونی که یقینم بود حالا احتمال میدم باقی باشه، و اینجا دقیقا شک و یقینمون به یه چیز میخوره. همونی رو که نمیدونم این سیاهی که رفت به کلی سفید محض شد یا نه هنوز خاکستریه، استصحاب میکنه بقای سیاهی به این مرتبه را و این مرتبه قبلا حقیقتا واقعیا بود و شک من در همونه، پس این قابل استصحابه. حالا بله آقا، نه استصحاب خاکستری، بله همون مرتبه ضعیفه رو استصحاب میکنم. حالا ما هنوز به وجوب و نرد نرسیدیم، حالا این مرتبه رو داریم میگیم. بله، حالا این مرتبت کذا، این بیان ایشونه که عمده رو این تعبیر، مرتبه ناقصه، مرتبه خفیفه ضمن مرتبه عالیه در همون زمان هم وجود داشت ولو لا به حده. حالا بقایش رو استصحاب میکنی و این شک و یقین یک مصداق پیدا میکنه، متیقن ثابت و مشکوک لاحق. این بیان ایشون. در رابطه با این بیان ایشون عرض میکنیم اینی که ادعا کردن مرتبه خفیف در ضمن مرتبه قویه همیشه موجودن، این همه جا پذیرفتنی نیست. یه جاهایی ممکنه به نحوی تقریب کنیم که حالا عرض میکنیم، نه، مرتبه این چنین و اون چنان این دو فردش نمی کنه تا وقتی که در اونجاست، فردش اون وقتی می شود که به حده باشه. لا به حده یعنی هیچ چیزی نیست، وجود منحازی نیست، یعنی هیچ. و اگر به حده شد جدا میشه از هم، یکی نیست. مقصود ایشون از طرح این قسم و تأکید بر این مطلب، خب عنایت داشتن بعضی داغوی بودن، اینه که حالا در مسائل شرعیه چیزی واجب بود، نمیدونیم، میدونیم الان وجوب نداره، نمیدونیم استحباب داره یا نداره، وقت استصحاب کنیم طلب را، وجوب طلبون، استحبابم طلبون، وجوب طلب قوی، استحباب طلب ضعیف، اون وقت بگیم طلب ضعیف ضمن طلب قوی هم بود، نتیجتا اونو استصحاب میکنیم. من بگیم بله الانم طلب دارد مولا، طلبش باقی است. مقصودشون اینه. خب طبعا اینجا همین عرضو میاد که اون طلبی که اون وقت بود طلب 100% بود، اون مسلم رفته. شما الان احتمال میدید طلب 50% یا 70% را که میشه استحباب، مثلا طلب نازلتر از 100 درجه، اگر وجود 100 درجه‌ای از بین رفت، اون حسه و وجود 90 درجه‌ای وجود اون اخرى، این نمیشه استصحاب کرد. اینو که یقین نداشتی که اون وقت، بله، بسیار خوب، یعنی الان باید بگی در ضمن 100 درجه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، از 1 تا 90 تا 99 هم وجود دارد، هر کدوم علاهده هستن. حالا شما میپذیری؟ میدونم میپذیری؟ میدونم میپذیری؟ اگر یه کارتونی 100 تایی، اگر 90 تایی شد همون کارتونه؟
اما اگر من گفتم مستصحب من
90 تایی بود اون وقت، حالا اون وقت 100 تایی بود، ها، به اضافه 90 تایی بود لا به حده به تعبیر خودشون، ولی 90 تایی بود. الان میخوای بگی 90 تایی بود، وجود 90 تایی به عنوان یک فرد از وجود 90 تایی، نه 90 تا. میدونه علاهده نیست، نخه علاهده نیست، ضمن 100 تا همه اون اعداد هست، اما نه علاهده، نه خیر، نه نه نه، تعبیر فارسی میگیم کارتون 90 تایی نیست، 90 تا تو این کارتون هست اما 90 تایی نیست. فرق میکنه با هم.
بله
میخواید وجودتون الان احتمال میدید بقای 90 تایی رو باید متیقن سابقتون هم همین باشی. بله بله اجازه بدید یه جاهایی در مشابه استحباب و وجوب و امثال این ها میاد این بحث خوب عنایت کنید که من یقین دارم به این که ملاک وجوب بود واجب بود، همون وقتم یقین دارم ملاک استحبابم داشت ولو استحباب به حده پیدا نشد چون وجوب بود دیگه، ملاک استحبابش موجب استحباب نمیشه، همون وجوبه که گاهی میگید وجوب آکد مثلا، یه حکمه نه دوتا. اون وقت بعد که یقین پیدا کردم به رفتن ملاک وجوب، ملاک وجوب مرتفع شد، اینجا میگم احتمال میدم بقای استحباب را چون ملاکش که بود قطعا، پس حالا استحبابم باشه به ملاکه. اینجا یه مثالی میزنن آقایون و اون این که اگر من یقین دارم یه خیمه‌ای برپا بود با یک عمودی، یه چوبی که وسط خیمه میزنن، خیمه بدون این چوب باقی نمیمونه مسلط، حالا میبینم چوبش اینجا افتاده، آیا خیمه خابید یا نه؟ اگه احتمال بدم که این خیمه باقیست به یک عمود دیگر، همون وقتی که این چوب رو انداختم یه چوب دیگه ای جاش گذاشتم، این احتمال رو بدم، اینجا آقایون میگن میشود استصحاب کرد بقای خیمه را. خیمه یه وجوده برای خودش، عمود خیمه جزء وجود خیمه نیست، ملاکشه مقومشه ولی جزء وجود او نیست، ولذا اگر این عمود 10 تا هم عوض بشه خیمه همون خیمه است، ولذا میتونم بگم بله یقین دارم خیمه بود، دارم خیمه بود، حالا هم شک دارم که هست یا نه، پس استصحاب میکنم. بگیم در بعضی از موارد این چنینه، اون وقتی که در حالت سابقه هم ملاک وجوب بود هم ملاک استحباب بود، ولی خب وجوب که بود دیگه استحباب معنا نداشت، ولی کن حالا میدونم ملاک وجوب از بین رفته، احتمال میدم بقای استحباب رو، طلب را، اون زمان طلب بود به دو ملاک، حالا احتمال میدم طلب باشه به ملاک استحباب مثلا. اینجا در مواردی از استحباب و وجوب که این چنین باشه، اینجا قابل استصحاب هست که همون طلب، اون طلبی که اون وقت بود، اما که نه با عمودش تغییر پیدا کرده، با عمود دیگر وجود دارد. نه همون طلب، بیشتر طلب هم نمیخوام، استحباب این طلب. بله آقا
در استحباب وجود فرق کردی که به دو ملاکه، یک ملاک استحباب، یک ملاک وجود، اما ملاک وجود بود، ملاک استحباب
در ذهنش بود و بله رنگی نداشت، اونی که اینجا مندفع و ضعیف و دون کذا،
اما تشبیهش به خیمه، خیمه اگر دو ملاک یا دو قوام داشت، دو قوام اصلی رفته، شاید
یکی جایگزینش شده
از اول باید بوده.
ببینید وقتی که در مورد خیمه با تبدل مقوم میگه بهش اجازه بدید، وقتی با تبدل مقوم استصحاب جاری باشه، در اون جایی که همون وقت همراش بوده و بدونم باقیست به طریق اولا، چرا حالا کله تکون میدی که به طریق اولا؟ خب از اول فکرشو بکن. خیلی خوب، بنابراین در بعضی جاها و شاید نظر مرحوم نوعی نیرو اینجاها بوده و تعمیم داده، نه تعمیمش درست نیست، نظرشون در اینجا درست و میمونه یک مطلب دیگر انشالله فردا بیاد به شما.